أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المأسومين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأول ما صليت على أحد من أوليائك. عرض سلام أدب دارم خدمت سروران عزيز. أيام مبارک است، این ایام دهه کرامت و همچنین سالگرد ولادت حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا، امام رؤوف، امام رحیم، امام محبت، که توفیقی است نصیب ایرانیان که این امام عزیز در سرزمین ایران مسجد شریفشون هست و خدا توفیق میدهد که ما از فیض وجود او بهره‌مند بشیم. یه نکته رو فقط عرض بکنم و بحثم رو ادامه بدم، و اون این که اهل معرفت زیادی رو من ازشون شنیدم که هر موقع گره‌های بسیار سخت و پیچیده‌ای در عرصه‌های علمی، معرفتی، معنوی، اجتماعی براشون پیش می‌آمد، محضر این امام عزیز می‌رسیدن و با کمک اون حضرت گره‌هاشون باز می‌شد. جا داره ما در این مباحث بسیار مهم حکمرانی که کمتر کار شده و واقعا پیچیدگی زیادی داره توسل کنیم به اون حضرت که انشاءالله کمک کنه، دستگیری کنه، به ذهن ما، به بینش ما، منش ما برکت بده، بتونیم ابعاد مختلف بحث حکمرانی رو بفهمیم و درست بفهمیم و درست پیاده کنیم. انشاءالله دولت‌های جهادی هم بیان و این اندیشه ها رو اجرا بکنن. خب بحث ما درباره اهداف حکمرانی اسلامی بود، هدف عدالت رو بحث می‌کردیم و توضیح دادم که این اهداف هم وصف حکمرانی و ابعاد مختلف حکمرانی است و هم هدفی است که حکمرانی باید به اون سمت برود، به سمت اونها برود و جامعه رو عقلانی و معنوی و عادلانه بکنه تا هدف نهایی تر که تمدن اسلامی است و حیات طیبه هست تحقق پیدا کنه. دغدغه عدالت و همچنین آزادی در بین ایدئولوژی‌های مدرن خیلی جدی مطرحه. معمولا لیبرالیست‌ها از آزادی دم می‌زنند و سوسیالیست‌ها از عدالت، ولی در این در واقع قرن اخیر، یعنی قرن بیستم و به تبع قرن بیست و یکم، در بین لیبرالیست‌ها بحث عدالت بحث جدی است. ما در مباحث حکمرانی عدالت رو هدف می‌دانیم، اما آزادی رو یه اصل. بنابراین اصل آزادی، اصل مشارکت، اصل امنیت، اصل و اصول دیگری که انشاءالله بعد از این اهداف وارد خواهم شد، باید با ناظر به هدف باشه. یعنی وقتی میگیم آزادی، چه آزادی سیاسی باید ناظر به عدالت سیاسی باشه، آزادی اقتصادی ناظر به عدالت اقتصادی، آزادی حقوقی ناظر به عدالت حقوقی، آزادی آموزشی ناظر به عدالت آموزشی، آزادی بین‌المللی ناظر به عدالت بین‌المللی باشد. یعنی آزادی برای عدالت باشد. انشاءالله ما در بحث آزادی که یکی از اصول مهمی است که بهش خواهیم پرداخت این نکته رو توضیح خواهم داد. اما چون عدالت یک بحث فطری است و عدالت خواهی امری فطری است، هم عدالت شناسی فطری است، هم عدالت گرایی و عدالت خواهی فطری است. چون بعضی از در واقع فطرت دو ساحت معرفتی و منشی دارد، به همین خاطر وقتی میگیم عدالت شناسی ناظر به ساحت بینشی فطرت است و عدالت خواهی یا عدالت گرایی ناظر به ساحت منشی فطرت هست. به همین خاطر شما از دوره یونان باستان میبینید بزرگانی مثل افلاطون در باب عدالت سخن گفتن. افلاطون، ارسطو، سقراط. حالا سقراط که اهل کتاب نوشتن نبود، ولی افلاطون مباحث سقراط رو نقل کرده و مخصوصا وقتی سقراط رو در شهر آتن اعدام کردن او بیشتر دغدغه داشت که در باب عدالت سخن بگه و حتی کتاب جمهوری رو با موضوع عدالت نوشت و این سؤال رو مطرح میکنه که چرا یه شخصیتی مثل سقراط باید کشته شود و جام شوکران بنوشد. بعد البته سوالهای جدیتری مثل این که عدالت چیست، چگونه میتواند مدینه‌ای بنا شود که عادلانه باشد، اینا رو به هر حال جناب افلاطون بهش پرداخته و هم عدالت رو هم در ساحت فردی هم در ساحت اجتماعی بهش پرداخته در همین کتاب جمهوری. در عدالت در بعد فردی ناظر به سه قوه عاقله و شهوانیه و غضبیه هست که اعتدال قوه عاقله میشه حکمت، اعتدال قوه غضبیه میشه شجاعت، اعتدال قوه شهوت میشه عفت و خویشتنداری. وقتی این سه تا خصلت حکمت و شجاعت و عفت با هم جمع بشن و با هم تعادل پیدا بکنن عدالت تحقق پیدا میکنه. عدالت تعادل سه اعتدال سه قوه است که در جلسه گذشته توضیح دادم. اما افلاطون به عدالت در ساحت فردی بسنده نکرده، عدالت رو در ساحت اجتماعی هم بهش پرداخته و بحث جامعه عادلانه رو مطرح میکنه و میگه عدالت رو باید نسبت به طبقات اجتماعی معنا کرد. یعنی همونطوری که عدالت یه جایگاه تکوینی دارد و نباید از موجودی از جایگاه تکوینی خودش تخطی بکند، انسان ها هم همینطورن. به هر حال بعضی شایستگی فرمان روایی دارن، بعضی در طبقات دیگر قرار دارن. عدالت به معنای تساوی نیست که همه در یک منصب خاصی قرار بگیرن، یعنی همه باید رئیس جمهور بشن، همه باید وزیر بشن. نه خیر، بعضی ها شایستگی فرمان روایی دارن، بعضی شایستگی عرض کنم نظریه پردازی دارن، بعضی شایستگی مدیریت دارن، بعضی شایستگی معلمی دارن. عدالت اینه که هر کسی در جایگاه خودش قرار بگیره. ارسطو هم خب میدانید اصلا موضوع سه کتاب اخلاقیش عدالت بوده. سه تا کتاب اخلاقی داشته، دوتاش از بین رفته و یکیش فقط اخلاق نیکوماخوس متوسط دست ما هست که برای فرزندش نوشته. فرزندش نیکوماخوس هم نام پدر ارسطو بوده، هم نام فرزند ارسطو بوده. خب این کتاب اخلاق نیکوماخوس رو برای فرزندش نوشته و درباره هم عدالت طبیعی و تکوینی عالم رو بحث میکنه، هم عدالت قانونی رو و عدالت توزیعی رو که میگه توسط عقل شناخته میشه و عبارت است از مناسب و جایگاه ها بر اساس شایستگی ها، که دولت هم این کار رو انجام میده با منبع عقل. بعد از مرگ افلاطون و ارسطو دوره هلنیزم و بعد قرون وسطا شروع شد و حرف چندان نوعی در باب عدالت به ویژه عدالت اجتماعی مطرح نشد تا نوبت رسید به دوره مدرن و رنسانس به بعد، که مسئله عدالت اجتماعی خیلی جدیتر مورد توجه قرار گرفت و چند مؤلفه رو به عنوان مؤلفه ها و ویژگی های عدالت اجتماعی در دوره مدرن بهش پرداختن. یکی قانونمندی، چون هم خود قانون باید عادلانه باشد، هم منبع قانون باید عادلانه باشد، هم قانونگذار باید عادلانه باشد، هم مجری باید عادلانه باشد. یعنی قانونمندی که گفته می شود، قانونمندی عادلانه یعنی قانون عادلانه، منبع قانون عادلانه، قانونگذار داره و مجری عادلانه. این یک مؤلفه که قانونمندی عادلانه بود. مؤلفه دوم برابری و مساوات بود، که همه باید از حقوق یکسان برخوردار باشند. یعنی نژاد، جنسیت، مذهب و ویژگی های دیگر، اینا نباید باعث از بین بردن برابری باشن. قانون باید برای همه یکسان باشن، یعنی اون طبقات اجتماعی که افلاطون اشاره کرد اینو در دنیای مدرن دیگه قبول نداشتن. خب سومین مؤلفه عدالت در دوره مدرن توازن بود. توازن یعنی تقسیم صحیح کارها، که خب همین بحث تقسیم کار یکی از بحث‌های خیلی جدی است که در دوره مدرن مورد توجه قرار گرفت. و مؤلفه چهارم اعطای حقوق است. منظور از حق، خب امتیاز، حق یعنی امتیاز، یعنی شخص بر اساس حق اختیار دارد و دیگران در قبال اختیار آن وظیفه دارند، ولذا تجاوز از حقوق هم باید ازش پرهیز بشه. توجه دارید؟ البته معمولا در دوره مدرن وقتی میگن عدالت، اون وصف برابری و مساوات رو خیلی برش تأکید میکنن و هر گونه تفاوت‌های مذهبی، جنسیتی، نژادی، ملیتی رو اینا رو میگن نباید در قانونگذاری تأثیر بذاره. همه باید از فرصت‌های یکسانی برخوردار باشن. البته خب دیگه مستحضرید، مبنای این سخنان در لیبرالیسم اصالت فرده، در سوسیالیسم اصالت جامعه است. به همین خاطر عدالت در ایدئولوژی‌ها و نظام‌های سوسیالیستی خیلی جدی‌تر مطرح شده. خب وقتی نزاع سوسیالیسم و لیبرالیسم، به ویژه مارکسیسم و لیبرالیسم جدی‌تر شد و انقلاب‌های کارگری در دنیا شکل گرفت، خب باعث شد که بعضی از نظریه پردازان سوسیالیستی و لیبرالیستی بیشتر در باب عدالت بیاندیشن و فکر بکنن و نظریه پردازی کنن. مثلا آیه مایکل والزر و همچنین مکینتایر، دو تا از شخصیت های نظریه پرداز در حوزه عدالت هستند، یعنی عدالت پژوهن، که با رویکرد سوسیالیستی نظریه عدالت را مطرح کردند. والزر کتاب حوزه های عدالت را نوشت و مکینتایر هم چون یک فیلسوف مسیحی اخلاق بود و نظریه فضیلت گرایی را قبول داشت، عدالت رو بر مبنای جامعه گرایی تفسیر کرد. والزر عدالت رو بر محور توزیع عادلانه خیرات اجتماعی و منافع عمومی تعریف میکنه. مقصود از منافع عمومی اموری مثل کسب ثروت، اشتغال، بهداشت، امنیت، آزادی است. آقای مکینتایر هم بحث عدالت رو مبتنی کرد بر فضیلت گرایی که در فلسفه اخلاق بهش توجه داشت. اما در بین لیبرالیست ها شخصیتی که بیش از همه به بحث عدالت پرداخته آقای جان رالز هست. البته شخصیت های دیگری مثل نوزیک، هایک، دیگران هم به بحث عدالت پرداختن. لذا لیبرال ها مخصوصا لیبرال دموکراسی بحث عدالت رو خیلی از دهه 1960 به بعد خیلی جدی گرفتن. یک اجلاسی به نام اجلاس مدیریت دولتی مینوبروک شکل گرفت که در هر 20 سال یه بار برگزار میشه. 1968، 1998 و 2008. محور اجلاس اول وارد کردن نافعیت، عدالت، تغییر و عدالت اجتماعی در مدیریت دولتی بود. شخصیت هایی مثل فردیکسون و مارینی و لیمبرایت که البته با سرپرستی مینوبروک، والد و مینوبروک این اجلاس شکل گرفت، اینا در اون جلسات نظریه پردازی میکردن اداره دولتی نوین رو با همین مدیریت دولتی رو با مقوله عدالت و عدالت اجتماعی تبیین می‌کردند. بحثایی که در این اجلاس برش تأکید داشتن این بود که اولا عدالت اجتماعی یک اصل مهمی در خط مشی‌گذاری است، در کنار شاخص‌های دیگر مثل کارایی، صرفه‌جویی که معمولاً در خط مشی‌گذاری به اصولی مثل کارآمدی، صرفه‌جویی توجه دارن. برای سیاستی معقول است که صرفه‌جویانه باشد، کارایی بیشتری داشته باشد و عدالت اجتماعی را تأمین بکند. این اولا. ثانیا در بین ترابط و تعامل عدالت با ارزش‌های دیگر مثل کارایی و صرفه‌جویی عدالت مقدم است. عدالت بر سایر ارزش‌ها تقدم دارند. لذا اگر دیدید تعارضی پیدا شد بین عدالت و صرفه‌جویی یا بین عدالت و کارایی، باید عدالت مقدم بشود ولو صرفه‌جویی بالا بره، ولو کارهای بالا بره. این خیلی بحث مهمی است. یعنی اگر مثلا فرض بکنید آزادی ارزشه، مشارکت یه ارزشه، امنیت یه ارزشه، اما عدالت برای امنیت یا امنیت برای عدالت؟ آزادی برای عدالت یا عدالت برای آزادی؟ اینا گفتن نه، عدالت مقدمه بر ارزش‌های دیگر. ثالثاً باید در ادبیات مدیریت دولتی به ارزش‌های اخلاقی هم توجه بشه. ارزش‌های اخلاقی مثل درستکاری، پاسخگویی، مسئولیت پذیری. یعنی مدیران دولتی باید بدانن افرادین که هدف و وظیفه‌شون خدمت رسانی به مردم است، به همراه جلب اعتماد عمومی، کارایی بالا، هزینه اندک. مدیران دولتی باید بدانن هدفشون خدمت رسانی به مردمه، اما نه هر نوع خدمت رسانی، خدمت رسانی که به همراه جلب اعتماد عمومی باشد، کارایی بالا و هزینه اندک. که این اتفاق میفته وقتی که مدیریت همراه با ارزش‌های اخلاقی باشه، درستکاری باشه، پاسخگویی باشه و مسئولیت پذیری. این که بگم من این تصمیم گرفتم با کار ندارم، نه، باید پاسخگو باشه، باید تبیین کنه. این سوره کهف، قصه حضرت خضر و موسی، خیلی قصه جالبی است. چرا موسی اعتراض میکرد؟ چون مسئولیت پذیری رو از خضر انتظار داشت، پاسخگویی رو انتظار داشت، درستکاری رو انتظار داشت. لذا وقتی حضرت خضر براش توضیح داد، ابهاماش برطرف شد، دیگه سوالاتش هم حل شد، یعنی اعتماد او جلب شد. یعنی وقتی اعتماد عمومی شکل میگیره که مدیران دولتی پاسخگو باشن، درستکار باشن، مسئولیت پذیر باشن. توجه داریم. اینم این نکته. و رابعاً به جای توجه به مدل عقلانیت کامل که معمولاً پارادایم اداره امور عمومی سنتی است، در مدیریت دولتی سنتی خیلی تأکید داشتن بر عقلانیت، عقلانیت ملاک باید باشه، به جای توجه به مدل عقلانیت کامل، عقلانیت محدود باید مورد توجه قرار بگیره. لذا بازنگری و تجدید نظر در بوروکراسی لازمه و ابعاد انعطاف ناپذیره، اونو باید یه مقدار مورد توجه و تأکید قرار بده. یعنی عنصر عقلانیت تنها شاخص یا پارادایم مدیریت دولتی نیست. لذا ما در اهداف غیر از عقلانیت به معنویت هم اشاره کردیم. خب، بنابراین ارزش‌های مثل پاسخگویی، مشارکت کارکنان و شهروندان در تصمیم گیری، عدالت اجتماعی، انتخاب شهروندی، مسئولیت اداری نسبت به اثر بخشی برنامه ها، اینا همه در خط مشق‌گذاری متوجه قرار گرفت که تأکید بر همه اینا، از بین همه اینا تأکید بر عدالت اجتماعی بود. عرض کنم محضر مبارکتون، عرض کردم که در بین لیبرالیست ها شخصیتی که به مسئله عدالت اجتماعی توجه ویژه‌ای داشته آقای جان رالز هست. من یه مقداری میخوام نظریه عدالت اجتماعی جان رالز رو، یکی از فیلسوفان مهم فلسفه سیاسی و فلسفه اجتماعی هست، براتون توضیح بدم. جان رالز حدود 40 سال در مسئله عدالت تحقیق کرد. من نکته ای که همیشه میگم که یکی از امتیازاتی که غربیان دارن، حالا همه غربیان نه، ولی مثلا شخصیت‌های مهم غرب می‌بینیم، همین پشتکارشون برای رسیدن به نظریه‌های علمی است. 40 سال در مسئله عدالت تحقیق کرد، حاصل 40 سال تحقیق شد نظریه عدالت در سال 1971. توجه داری؟ یه نظریه جامعی از مسئله عدالت با توجه به مقتضیات زمان ارائه کرد. البته قبل از رالز هم دیگران مثل کانت و جان استوارت میل و اینا در عدالت سخن گفتن، ولی رالز تنها نمیخواست به عنوان عدالت به مساوی فضیلت و ارزش اخلاقی توجه کنه، بلکه به عنوان یک امر اجتماعی بهش توجه داشت و همچنین تبیینی میخواست از عدالت ارائه بده که با سایر اصول لیبرالیسم در تعارض نباشه، یعنی پیوند برقرار کنه بین عدالت و آزادی فرد و حقوق فردی. یعنی تو کانتکس لیبرالیسم نظریه عدالت خودش رو مطرح میکنه، کمان که سوسیالیست ها معمولا همینطوره. حالا این آقایون میگن، این شبه روشن فکرها میگن که عصر ایدولوژی به پایان رسیده است. نه تنها به پایان نرسیده، مفاهیم مهمی مثل عدالت در بستر ایدئولوژی ها معنا پیدا میکنن و نظریه پردازی میشن. توجه داری؟ وقت جناب رالز نظریه عدالت خودشو با دو هدف دنبال میکرد. یک، سلطه نفع انگاری باید کنار بره، این عقلانیت معاش نفع اندیش رو باش چالش داشت، و دوم دغدغه ساختن نهادهای اجتماعی بود که عدالت توزیعی رو فراهم میکنه. یعنی عدالت رو به مثابه یک نهاد اخلاقی و اجتماعی میدید که در هر عصری حاصل توافق عمومی جامعه است. توافق یعنی امکان سهیم شدن همه افراد در توافق بر معنای از عدالت. یه توافق عمومی نشد معنای عدالت پدید بیاد. البته اینو من به شما عرض بکنم که آقای رالز دو نظریه یا به تعبیری دو تبیین در باب عدالت داره، دو دوره عدالت شناسی داره. یه دوره عدالت شناسیش عدالت، تئوری عدالت او که در کتاب تئوری عدالت نظریه عدالت مطرح شد، در واقع روی کرده اخلاقی سیاسی بود، اخلاقی اجتماعی بود. بعد کتاب دیگه ای نوشت به نام لیبرالیسم سیاسی که در اونجا هم به عدالت سیاسی پرداخته، یه تغییری فی الجمله هم داده، یعنی عدالت اخلاقی او در کتاب تئوری عدالت منجر شد به نظریه عدالت سیاسی در کتاب لیبرالیسم سیاسی. خب یه پیشفرضی داره در کتاب تئوری عدالت. اون پیشفرض اینه که معتقد منابع نسبی‌اند، ذات انسان حریصه و دنبال نفع شخصی است. به همین خاطر یک نزاعی بین افراد بر سر منابع پیش میاد. محدودیت منابع پیشفرض اول، حریص بودن ذاتی انسان پیشفرض دوم. نتیجه این دو پیشفرض تنازع افراد بر سر منابع و اینکه هر کسی دنبال منافع شخصیش است. برای حل این نزاع نیاز به جامعه عادلانه ای است که عدالت در ساختارها وجود داشته باشه. خب دقت کنید، یعنی گویا رالز معتقده با توجه به احساسات و تمایلات افراد خیلی نباید امیدی داشته باشید که اخلاق در منش انسانها و در روان انسانها نهادینه بشه. باید ساختارها را عادلانه کرد. لذا عدالت رو بنیادی ترین فضیلت نهادهای اجتماعی میدونه. دقت کردید؟ اگر عدالت در ساختار نهاد اجتماعی نهادینه نشود، نمیتونیم عدالت رو تحقق ببخشیم. رالز معتقد افراد یک جامعه آزادند، عاقلند، انتخابگرند. آزادند یعنی اختیار دارن، میتونن تعهداتی رو بر خودشون تحمیل کنن. عاقلند یعنی عاقل اینجا عقلانیت غایت اندیش مقصوده، یعنی برای رسیدن به اهداف مشخص مؤثرترین وسیله رو انتخاب میکنن. رفتار عقلای معناش اینه، یعنی برای اینکه بتوانن به اهداف معینی برسن بهترین و مؤثرترین وسیله رو انتخاب میکنن. عقلانیت ابزاری مقصوده. و انتخابگرن، افراد انتخابگرن، ولی چون میخوان همکاری کنن و تعامل اجتماعی داشته باشن، لذا مبنای اونا خیلی تنها سود محوری نیست، چون میخواد تعامل اجتماعی هم داشته باشه. توجه دارید؟ لذا در انتخابگری ممکنه وقت انتخابگری برابری داشته باشه، ممکنه انتخابگری نابرابر داشته باشه. خب پس از نگاه رالز خیلی فضیلت اخلاقی بودن عدالت مهم نیست، بیشتر عدالت به عنوان یک مقوله اجتماعی مهمه. یعنی وقتی عدالت اومد تو ساختار قراردادها اعتباریات، اون موقع هویت پیدا میکنه. یعنی وقتی عدالت اومد تو روابط و مناسبات اجتماعی، اون موقع عدالت معنی پیدا میکنه، برای اینکه انسان ها برای متکثرن. از نظر معرفت شناختی رالز یه نوع پلازم معرفتی رو قائله. میگه با توجه به این کثرت اندیشه و باورها باید افراد متکثر یک جامعه به توافق برسن. لذا عادلانه بودن یه امر اعتباری است، در ساختار نهادهای اجتماعی شکل پیدا میکنه، در توزیع عادلانه حقوق، در توزیع عادلانه وظایف. لذا دغدغه اون نسبت به عدالت، عدالت توزیعی است. ملاحظه می‌فرمایید عدالت نظری، عدالت توضیح او چطور مبتنی است بر مبانی انسان شناختی و معرفت شناختی. عکس مکینتایر که عدالت رو با یه نگاه فضیلت گرایانه دنبال میکرد، ایشون نه، ایشون دنبال یک توافق جمعی است و خیر رو تابع عدالت میدونه، نه عدالت رو تابع خیر. و نقش نهادهای اجتماعی اینه که یک فضای بیطرفی، بیطرفانه ایجاد میکنه تا افراد با سلائق متکثری که دارن، ویژگی های روانشناختی که دارن، بر اصول عدالت به توافق برسن، یه توافق اجتماعی حاصل بشود. لذا رالز میگه که ما دو جامعه رو باید از هم جدا کنیم، جامعه آرمانی و جامعه عادلانه. جامعه آرمانی یعنی همه فضائل اجتماعی متصور در آن هست، اما جامعه عادلانه یعنی جامعه‌ای که تنها فضیلت عدالت رو داره، یعنی ساختارهای اجتماعی بر اساس معیارهای عدالت اجتماعی سازمان داده شده، ولو ممکنه جامعه عادلانه فاقد برخی از فضائل اخلاقی باشه، مثلا کارآمد نباشه، توجه داری؟ ممکنه فضائل دیگه رو نداشته باشه، اما فضیلت عدالت رو داره. حالا چرا رالز اینقدر تأکید داره بر این نکته؟ برای اینکه چون میخواد بین اصول لیبرالیسم، مخصوصا اصالت فرد و آزادی و عدالت اجتماعی، یک سازگاری ایجاد بکنه. رالز دنبال نظریه عدالت برای جامعه لیبرال دموکراتیکه، توجه دارین؟ بنابراین نظارت دولت رو بر اقتصاد آزاد، وضع مالیات ها، انتقال درآمد ها، بحث کاربرد توزیع ثروت، تأمین حداقل معیشت لازم، برابری فرصت ها، جلوگیری از تمرکز قدرت، اینا رو برای دولت و نظارت دولت قائله، توجه دارید؟ لذا این مباحث رالز باعث شد که بعضیا بیان نقدش کنن، بگن آقا این حرفی که تو میزنی اینها همه از لیبرالیسم ما رو دور میکنه. دولت رو فعالتر و حد اکثری میکنه، آزادی ها رو حد اقلی میکنه. این باعث شد که رالز بیاد کتاب لیبرالیسم سیاسی رو بنویسه، خلاصه از خودش دفاع کنه و نظریه عدالت رو با یک تقریر سیاسی بیان بکنه. البته چندان تفاوت محتوایی بین کتاب لیبرالیسم سیاسی و نظریه عدالت در باب چیستی عدالت اجتماعی تفاوتی دیده نمیشه، ولی در این کتاب لیبرالیسم سیاسی رالز تأکید داره که آقا من دنبال یک نظریه جهان شمول نبودم، من که کثرت‌گرایی رو در جهان میبینم. حالا این کثرت‌گرایی یعنی تنوع معرفت ها، تنوع سنت ها، تنوع فرهنگ ها، منظور اینه. اما یه جامعه داریم به نام جامعه لیبرال دموکرات. من نظریه عدالت سیاسی و عدالت اجتماعی رو برای جوامع لیبرال دموکرات دادم. ببین چقدر مهمه. وقتی آقایون میگن علوم انسانی بومی نیستن، رالز میگه نظریه عدالت من بومیه، برای جوامع لیبرال دموکراته. اصلا نظریه عدالت سیاسی برای این است که بین اصل آزادی و برابری شهروندان در جوامع دموکرات، دموکرات مدرن، تعادل برقرار کنه. یعنی رالز میگه من نظریه عدالت سیاسی رو به عنوان یک نظریه اخلاقی یا حتی فلسفی ارائه نکردم، یه نظریه، من یه راهکار سیاسی و پاسخی است برای چالش آزادی و برابری شهروندان در جوامع دموکرات مدرن. و همچنین این نظریه عدالت سیاسی توجه داره به مسئله تساهل و تسامح در جوامع متکثر و چند فرهنگی. میگه بهترین روی کرده تساهل و تسامح برای مواجهه با آرای متکثر اینه که آزادی عقیده و برابری اونا حفظ بشه و عدالت به مثابه انصاف در جوامع مطرح بشود. ملاحظه فرمودید که عدالت در فرهنگ غرب از افلاطون گرفته تا رالز و نوزیک و هایک بحث خیلی جدی است. از اون ساحت مباحث اخلاقی ورود کرد به مباحث اجتماعی تا اینجا که میبینید آیا رالز دغدغه نظری عدالت سیاسی رو برای حل معضدی برای جوامع لیبرال دموکرات مطرح میکنه. بنابراین ما هم اگر بخواییم درباره نظری عدالت سخن بگیم، به نظرم حتما باید توجه کنیم، حتما باید به عدالت ساختاری توجه بشود. نکته درستی است، اما این عدالت اجتماعی و عدالت ساختاری و عدالت سیاسی باید مبتنی بر ایدئولوژی اسلامی، مبتنی بر مبانی اسلامی. به هر حال آیا ما انسان رو موجودی نفع طلب میدانیم، حریص ذاتی میدانیم، حریص بودن ذاتی رو برای انسان قائلیم؟ ما نگاهمون به انسان چی هست؟ رالز انسان شناسی خیلی شبیه انسان شناسی هابز هست. هابز هم نظریه قرارداد اجتماعی رو بر اساس انسان شناسیه که در کتاب لویاتان بیان کرده مبتنی میکنه. خب ما هم وقتی میخوایم نظریه عدالت رو اجتماعی و عدالت سیاسی مطرح کنیم، باید دقیقا مبتنی بر مبانی خودمون باشه، ناظر به جوامع عرض کنم اسلامی باشه. ببینید عزیزان، البته جوامع اسلامی هم یکسان نیستن. مثلا فرض کنید الان در افغانستان که آمریکایی‌ها دیگه بنا گذاشتن که تخلیه کنن، خب طالبان دارن تسلطشون بر غرب افغانستان داره بیشتر میشه و مزار شریف رو هم حتی احتمالاً تا چند وقت دیگه تصرف بکنه. این خیلی مهمه که بگیم خب حالا به هر حال طالبانن، یه عقیده‌ای دارن، یه اسلام شناسی دارن، اگر میشد یک نظریه عدالت متناسب با فضای فرهنگی و معرفتی طالبان ارائه میشد که لااقل در ساختار سیاسی اجتماعی حق حیات و زندگی برای شیعیان باشه. ولی آیا اون نظریه عدالت به درد ایران میخوره؟ قطعا نمیخوره. پس ببین عزیزان، ما دو تا بحث داریم. یه بحث نظریه عدالت به مثابه یک نظریه اخلاقی داریم، یه وقت بحث نظریه عدالت به مثابه یک نظریه فلسفی است، یه وقت بحث نظریه عدالت به مثابه یک نظریه اجتماعی ناظر به جوامع خاص هست. اینا خیلی متمایزن. این بحثی که حضرت آقا درباره پیشرفت فرمود، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، من دیدم بعضی گله داشتن که یعنی چی اسلامی ایرانی پیشرفت؟ مگر پیشرفت فقط مال ایرانه؟ بله، نظریه پیشرفت یه وقت به مثابه یک نظریه فلسفی است، میتونه برای همه جامعه انسانی باشه. یه وقت مثابه یک نظریه دینی است و اختصاص به مسلمان ها داره. یه وقت مثابه یک نظریه اجتماعی است، ناظر به جامعه خاصی است، اقتضائات جامعه فرق داره. لذا ما وقتی از نظریه عدالت صحبت میکنیم باید به این هم، به این ساحت‌های مختلف نظریه عدالت توجه بکنیم. حالا انشاءالله من جلسه بعد دوستان اجازه بدن میخوام یه مقداری، حالا البته یک مرور دیگه میکنم شخصیت‌های غربی رو، اگر دیدم حرف قابل عرضه‌ای بود عرض خواهم کرد، ولی بعد بیشتر میخوام متمرکز بشم روی سیر بحث عدالت در تفکر اسلامی و ببینیم متفکران ما چه نگاهی داشتن. اجمالا هم صحبتی شد، ولی این مقدار با دقت بیشتر نکاتی رو عرض میکنم تا خودمون به یه جنبندی در دور عدالت به عنوان هدف حکمرانی برسیم. خب اگر سروران عزیز سوالی نکتهی دارن بفرماین تا انشاءالله جلسه فردا. خب اگر ظاهرم ایست که دوستان فرمایشی ندارن، خب انشاءالله خداوند توفیق بده این بحثا رو ما بتونیم به جنبندی نهایی برسیم و به برکت امام رضا علیه السلام گره های این بحث انشاءالله باز بشه. بله بفرم.
من خودم یه سوال داشتم، حالا خواستم نمیم که این فرصت میشه جواب داره، شاید جلسه بعد بخوام بحث کنیم. این تقدم ارزش های مختلفی که حالا هست مثل آزادی، عدالت یا امنیت، برای این شاخصی دارید که ارائه کنید؟ یه سوال هم این، یکی این که
شاخص و همینه دیگه، الان این خودش یه شاخصه خودش، الان خودش یه شاخص هست. خود همین
ربطش با اون بحث از انخستین چیه که سعی میکنه که با تکیه بر شهود اخلاقی یک سر اصول کلی در واقع تردید بده که پشت پرده بیخبری به ویلا اگنورنس به قول خودش اینها رو قرار بده که اون ارزش های شخصی، اون گرایشات شخصی، مذهبی، جناحی، نژادی، حتی قومی، حتی اینکه بعدا ممکنه این شخص بعد از وضع نخست 30 سال شدیه، حالا مثلا فضا عالم ذهن ما که مثلا بعد اینکه میخواد تو جامعه شاید معلول باشه خودش، این شخص بشه زن بشه مرد بشه، میگه که من تو اون پرده بیخبری میخوام در واقع انسان رو لخت کنم از همه این تعلقات و بر اساس این یه نظریه عدالت بدم که به کار همه بیاد. این نسبت این رو با اون بحثی که فرمودید، این نظریش خاص جواب لیبرال دموکرات داره، اگه بفرمایید ممنون میشم.
بله ببینید، ما ممکنه بتونیم یه تعریفی از عدالت بدیم به نظرم این تعریف وضع و شیفی موضعه یا اعطا کل ذی حق حق یه تعریف میتونه فلسفی از عدالت باشه، اختصاص به جامعه نداره، جامعه خاص نداره. یا مثلا وقتی نظریه عدالت اخلاقی رو مطرح میکنه، عدالت نفسانی رو، اعتدال در قوا رو مطرح میکنه، این عمومیت داره برای همه انسان ها. اما وقتی میخواید عدالت اجتماعی رو پیشنهاد بدی، آیا میتوانید یک نظریه عدالت برای همه جوامع بدید با توجه به فرهنگ های مختلف، سنت های مختلف؟ ظاهرا این کار احتمالا شدنی نباشه و
اگه مبنا را حق خود تعیین‌گری مثلا قرار مثلا احساس دادم راز حق خود تعیین‌گری رو به عنوان در واقع ارزش شهودی میپذیره، یعنی من شما هر کس دیگه میخوام حق خود تعیین‌گری داشته باشیم نسبت به مسالم. و خب اگه مثلا هر کس بگه من انسان شناس خاص به خودم رو دارم، حالا مثال که زدید خیلی خوب، مثال طالبان بگه من انسان شناس به خودم رو دارم، القاعده بگه طالب وهابی، همه اینها بگن ما نگاه خودمون رو داریم نسبت به انسان، و خب بر اساس اون ما مثلا جنگ علیه جهاد عالمی، حالا سر مثلا از اون طرف مثلا یکی بوکو حرام یا مثلا یه مدل از حکران رو راه بندازه، و ما بر اساس این حالا با دنیا هم تعامل کنیم، مثلا جنگ رو بکنیم. این به نظر میرسه
نه به هر حال یک ببین به هر حال همه
مشترک بگیریم،
به هر حال همه انسان ها یک دغدغه‌ای دارن، و اینکه به هر حال یه رفاه، یه زندگی داشته باشن، بتونن زندگی کنن. یعنی اگر طالبان سوال کنید طالبان شما میخواید همش بجنگید، خب میگن نه نمیخوام بجنگیم. خب نمیخواد بجنگید، پس باید یک زندگی عادلانی رو فراهم بکنید که همه بتونن زندگی کنن. توجه دارید؟ حالا یه نظریه متناسب باشه با مبانی اونها در این حال. حالا نمیدونم چقدر ممکنه این قصه. نه الان بحثم این نیست. بحثم اینه که ما گاهی اوقات ناظر به موقعیت‌های خاص برای ارائه عدالت اجتماعی ناچاریم نظریه ارائه بکنیم که متناسب با فرهنگ جامعه باشه، متناسب با، ولو ممکنه ما اشکال مبنایی با او داشته باشیم. یعنی ببینید شما این بحث فلسفی نیست، هم بحث الهیاتی هم نیست، بحث جامعه شناختیه. یعنی ناظر به وضع یک جامعه با سنت ها و فرهنگ ها، شما به نظر عدالتی میرسید در چارچوب مثلا یه ایدئولوژی لیبرالیسم برای جوامع لیبرال دموکراتیک. توجه دارید؟ خب این بهتره تا اینکه مثلا فرض کنید چنین نظریه عادلانه ای نباشد. مثلا الان هایک حرفش اینه، نوزیک هم تقریبا میگه آقا اصلا نمیشه، عدالت یه مفهوم تحقق ناپذیریه، اصلا عدالت یعنی همین آزادی بازار و دولت حد اقلی کاری هم نداشته باشه به وضعیت بازار. توجه دارید؟ خب رالز با این مخالفه، میگه این عملا نابرابری های نامعقولی رو ایجاد میکنه. لذا دقت فرمایید این نسبیگرایی هم نیست، نسبیگرایی معرفت شناختی نیست، معیار داریم برای سنجش. اما وقتی شما با واقعیت های ما مواجه میشید، نمیدونم دوستان بحثای حضرت امام رو و نامایی که امام به شاه داره رو دیدید یا نه. ببین امام بعضی میگن چرا امام از اول به شاه نگفت تو مشروع نیستی برو کنار؟ برای اینکه امام میخواست اون جامعه رو با اون وضع به عدالت نزدیک کنه، ولو مبناً با شاه مخالفه. یعنی یه وقتا فقیه هم همینه، فقیه کاملا نگاه جامعه شناختی به حقایق داره، به واقعیت ها داره. اینطور نیست که بگه من حقیقت رو میبینم اما واقعیت رو کار ندارم. این سوالی که آقای دکتر احمدی مطرح کردن که راهکار رارز برای مقاومت ذی‌نفع آن که کسب قدرت خود داشته مانع عدالت ساختاری است چیست؟ خب بله، یه وقت ذی‌نفعانی اجازه نمیدن عدالت ساختاری شک پیدا کنه. اینو دیگه من رارز ندیدم تو این دو کتابش بهش بپردازه که حالا چطور با اون مقابله باید بکنی، مثلا انقلابی باید کرد، راه اصلاحاتی وجود داره. چون به هر حال یه مانع دیگه وقتی میخواد عدالت ساختاری شکل بگیره ذی‌نفعان اجازه نمیدن. مثلا فرض کن الان آقای رئیسی میخواد یه ساختار عادلانه‌ای برای تولید راه بندازه، واردات رو کم کنه، مالیات واردات افزایش پیدا کنه و ساختار عدالت در ساحت تولید شکل بگیره. خب این اختاپوس هایی که الان هستن که نفوذ دارن در سیستم قضایی، نفوذ دارن در سیستم اجرایی، نفوذ دارن در ادارات، نفوذ دارن در مجریان، نفوذ دارن، اینا اجازه نمیدن. در برابر اینا چی کار باید کرد؟ رارز جوابی نداره. فرمودن تعارض منافع به این تقدم ادای بدی شاخص ها مثل آزادی و امنیت چگونه میتونن حل کرد؟ رارز که میگه عدالت مقدمه، هر موقع تعارض شد عدالت مقدمه. من هم این نظر رو قبول دارم، با مبنای شیعه که آشنقاب عقلی و ذاتی است عدالت بر امنیت مقدم هست. آیا ساختار به معنای تشکیل دولتی یا غیر دولتی؟ بله، ساختار عمه، ساختار عمه. سازمان یکی از اجزا و ارکان ساختار هست. خب و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
تشکر جناب استاد.
خواهش میکنم، موفق و معید بشید.